الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمود که اذا استعنت فاستعن بالله فقد جرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه ولو ان الخلق كلهم جهدوا الا ان ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قدر عليه. اولا فرمود که اذا سألت فاسأل الله، وقتی که سوال میکنی از خدا سوال کن، و از استعنت وقتی طلب یاری میکنی از خدا استعانت بجوی. بعد فرمود فقط جر القلم به ما هو کائن الى یوم القیامه، قلم جاری شده به ما هو کائن، به آنچه که هست تا قیامت. این هم سه تا، اینا همه مطالبی که خیلی احتیاج به شرح داره. بعد در آخر جمله دیگه فرمود ولو ان الخلق كلهم جهدوا الا ان ينفعوك بما لم يكتبه الله لك، اگر همه عالم تلاش کنن تا اون چیزی که خدا برای تو ننوشته به دست تو برسونه، ما قدروا علیه، نمیتونه. اون زمانی که تردد بسیار سخت بود و مشکل بود و خیلی سالهای پیش، یه ثروتمندی در یکی از نقاط ایران مریض شده بود. بعد گفته بودن این مرض فقط یه دارو داره، این دارو هم در آمریکاست. با هزینه های گزاف از آمریکا دارو رو آورده بودن. بعد این هم حالا سمت کرمانشاه اون طرف ها بوده، از تهران با ماشین برده بودن. اون زمانه که هنوز مثلا فرودگاه فقط در تهران بود، خیلی قدیم، توی راه ماشین خراب شده بود و اینا رفته بودن که مثلا ماشین رو درست کنن و اینها. از اون دهی که مثلا در مجاورت جاده بوده، یه مریضی اومد، یه کسی میاد میگه آقا شما، ما این مریضی تو این ده داریم، حالا اگه شما دکتر دارین بیاین اینو یه معالجه بکنه. اینا هم دکتر همراهشون بوده، اون دارو رو منتقل میکردن. دکتر میره نگاه میکنه، میبینه که این یه مریضی داره که فقط یه دارو داره، این دارو هم فقط در آمریکاست. بعد میان نگاه میکنم میبینن اون دارویی که برای اون ثروتمنده آوردن اشتباهه، اون یکی داروه، داروی این مریض است که تو دهه. حالا شما ببین، یه مریض تو دهی یه دارو داره، اونم تو آمریکا، بعد اون ثروتمنده مریض بشه، دارو رو سفارش بده، اینا بیان سر این دهه، ماشین خراب بشه، بعد برن دارو رو نگاه ببینن عوضی داروی مریضی این آوردن. این که نقل کنم موثق و خودم نساختم، عجب قشنگ داره ترتیب کرده، به احوال چه خوشی ساخت موثق این داستان. سندش یکی از علمای بزرگ که الان در قید حیاته. دیدن دارو داروی این مریضی این بند خدایی که حالا این از این وریش، اونا از اون وریش، حضرت پیامبر خدا داره برعکس این داستان، من داستان نقیزشو گفتم. از اون وریش اینه که اگه همه عالم تلاش کنن که به تو یه نفعی برسونن که خدا ننوشته، نمیتوانن. اقول و قوله، حالا علامه میفرماید تعرف الالله فرخا یعرف کف شده. حضرت به ابوذر دستور العملی بیان فرمود، فرمود خدا رو در آسایش و رخا بشناس تا خدا در شدت تو رو بشناسه. این یعنی چی؟ یعنی ادعو الله فرخا، خدا رو در رخا صدا بزن، جایی که راحتی آسایش داری. ولا تنسهی نسیه ینسا تنسه، همیشه این تنسه رو که بکس میکنن، لا تنسهو حتی یستجیب دعا اکف شدته، فراموشش نکن در آسایش تا در شدت دعای تو رو مستجاب کنه. ولا ینسا کن، دونه مثل چیه؟ مثل اینه که میگه همیشه بدبختیاتو بیاری پیش ما، یه دفعه هم خوشیاتو بیا واسه ما تعریف کن. همیشه در مواقع بدبختی نرو در درگاه خدا، اونجایی که آسایش داری در آسایش خدا رو صدا بزن. این ظاهرش، این هم فرمایش علامه. حالا بنده هم یه جمله اضافه میکنم، بعد این عبارت عالی علامه رو میخونم. من میگم اینجوری نیست. آخه فرض کن که حالا مثلا بنده همیشه بدبختی هم میان برای شما تعریف میکنم، یه روز شما بالاخره از دست من خسته میشی، یا آقا همش بدبختیات رو چرا تعریف کنی، یه بارم خوشیات خوب بیا برامو بگو، ما خوشحال بشیم، نه اینکه میخوایم شریک بشیم، خوشحال بشیم. خدا که اینجوری نیست که. اما مسئله از این قراره که انسان در حالت رخا و آسایش چون فشار روی دوشش نیست بهتر میتونه رشد کنه. وقتی خدا رو صدا میزنه در حالت آسایش، این دعا در جانش خانه میکنه. وقتی دعا در جانش خانه کرد، در حالت سختی هم وقتی خدا رو صدا میزنه، اون آثار دعایی در آسایش باش همراهه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما در حالت سلامتی جسم، وقتی جسم رو تقویت میکنی، وقتی بیمار میشی، اون تقویت که در سلامتی کردی طول دوره بیماری تو کوتاه‌تر میکنه. اینم یه بیان. اما از این عالی‌تر علامه فرمود، این عالی البته نبود به نظر من، علامه فرمود که شما وقتی که در حالت سختی میری خدا رو، چقدر این بیان عالمانه ایه. شما وقتی فقط در حالت سختی خدا رو صدا میزنی، کأنه خدا فقط خدای سختی هاست. پس در حالت آسایش که مشکلی نداری دیگه، مشکلی نداری دیگه، پس تو خودت داری کاراتو ردیف میکنی. در حالت آسایش کیو صدا میزنی؟ اسباب که هست، وسایط که هست، خودم هم که هستم، مشکلی هم که ندارم، پس مستقلی دیگه. میفرماید که ذالک انما نسی ربه فی الرخا، کسی که در حالت آسایش خدا رو فراموش میکنه، فقط از انا بالاستقلال الاسباب. دونی موحد کیه؟ موحد اون کسیه که اگه الان ما رو وسط زمین آسمون رها کنن، کیو صدا میزنی؟ اگه ما رو وسط زمین آسمون رها کنن، ما مستر میشیم خدا رو صدا میزنیم دیگه. الان که نشستیم تکیه دادیم به صندلی، زمین هم که زیر پامون فرو نمیره. اگه یه دفعه زمین زیر پامون فرو بره، من سوار موتور بودم، امان از این موتور وسپا، بیا که ول وسپا. البته ما الان داریم اساس کشی میکنیم، میگم ایا که ول کتاب، کتاب نخرید، این کتاب بیچاره میکنه تو اسباب کشی دادم. بعدش هم نمیدونم ارمیزانمو چیکار کردم، هرچی گشتم پیداش نکردم، گذاشته بودم این جلد ما اینجا رو کنار ها. حالا اونایی که بسته‌بندی کردم هست، اونی که گذاشتم کنار نیست، برعکس، از قضا سرگنگمین صفرا بود. داشتم من موتور وسپا میرفتم، وسپا اگه چرخ جلوش پنچر بشه 5 کیلومتر سرعت داشته باشه میزنه تو زمین. حالا من تو اتوبانم بودم، چرخ جلو پنچر شد، یه دفعه دیدم زمین آسمون داره میچرخه. اون لحظه دیگه آدم فکر نمیکنه بگه خب حالا من امام حسین رو صدا بزنم، مثلا امیرالمومنین رو، تا بیاد فکر کنه وقت تموم شده. اون لحظه انسان اون کسیه که در سویدای دلش صدا میزنه. من اون موقع گفتم یا ابوالفضل، من گفتم یا ابوالفضل یا نه دیگه، داد شاشیتیم دیگه. گفتم یا ابوالفضل، البته موتور چپ شد و تا یه مسافت زیادی هم لیس خوردیم، الحمدلله زنده موندیم. دستمون البته در اینجا تا اینجا کشیده شد رو زمین، آشلا شد، ولی هیچ لطمه اساسی نخوردیم، ولی باید میمردیم. یعنی این با این وضعیت جدول جو اتوبان و یه ماشین بیاد از روم رد شد، هیچ، به حداقل لطمات. اینم داود یک کار کرده بودیم که باید اینا خراشیده میشد. حالا مقصود این که وقتی که شما در حالت آسایش نشستی که خدا رو صدا نمیزنی که. اما انبیا اینطوری نبودن. انبیا شما ببین، حضرت ابراهیم در اوایل عمرش بت‌ها رو شکسته، در اوایل عمرش، حالا آخر عمر میاد بت پرست بشه؟ اصلا از کجا تا کجا؟ آخر عمرش میگه رب به وجدبنی و بنی نعبد الاصنام، خدای من بت پرست نشم. یعنی حضرت ابراهیم اصلا خودشو در پناه هیچ پناهنده‌ای نمیبینه جز خدا. مثلا میگه خدای من بت پرست نشم، یعنی اصلا حضرت ابراهیم پیش خودش فکر میکنه خب من امامم دیگه، انی جائل و کل الناس امامم، معصومم، خدا وعده داده، من تازه اومدم بت‌هاش که حالا بیام بت پرست بشم، من آخه منو بت پرستی. ما وقتی در حالت رخا هستیم مثلا یاد خدا نیستیم، که انه این رخا پول میگفت، تر دو نفر مسافرت بودن، این فقیره آه ناله میکرد، ثروتمنده میگفت توکل کن، از قضا زد دوز اومد و پولشو برد، این شروع کرد به آه ناله، این فقیره هم دید فرصت مناسبه برای جبران مافات، گفت آقا توکل کن، گفت آقا توکلم بردن، توکلم این کیسه پول است. چون در حالت رخا ما در حالت رخا یعنی چی؟ یعنی سالمیم، برای چی دیگه خدا رو صدا بزنیم؟ پس در سلامتی ادعای استقلال میکنیم. پولم که داریم، برای چی خدا رو صدا بزنیم؟ رضا پس ما نیازی به خدا نداریم، پوله هست دیگه. خب گخچالمون هم که پره، جیبمون هم پره پوله، زندگیمون هم هیچ مشکلی نداره، با عیالمون هم دعوامون نشده، بچه‌مون هم سر به راه، دیگه برای چی خدا رو صدا بزنیم؟ پیغمبر خدا میگه ابازر، در رخا خدا رو صدا بزن تا خدا در سختی جواب تو بده. یعنی شما اگه در رخا خدا رو صدا نزنی، داری ادعای استقلال میکنی. بعد که به سختی میفتی، تو آدمی نیستی که خدا رو شناخته باشی که بگی یا الله، بگی لبیک. اونجا برو تمرین عدم استقلال کن. لذا علامه میفرماید که کسی که در رخا خدا رو صدا نمیزنه، اذعان به استقلال الاسباب فرخا، اذعان به استقلال اسباب کرده. اما اگه کسی موحد باشه، میدونه در این لحظه که اینجا نشسته، یک لحظه بعد هیچ چیز معلوم نیست. چی معلومه یه لحظه بعد؟ در یک لحظه دل زیر و رو میشه. در یک لحظه، آقا در یک لحظه یک کسی که عاشق طلبگی متنفر میشه از طلبگی. غیر از اینه میتونید به زرس قاطع شما بگین که نه خیر، ما حتما همینطوری تا آخر میریم. در یک دلها فرق میکنه. اینقدر آدما ما دوست داشتیم، بعد از یه لحظه یه اتفاقی افتاده، یه صحنه پیش اومده، آدم ازش متنفر شد. انقدر از آدما بعدمون میومده در یه صحنه. من از یه کسی بعدم میومد، یه بی وفایی در حق من کرده بود. یه روز رفت منبر، روحانی هم بود، یه جای رفت منبر، بعد منبر من دلم زیر و رو شد، خوش آمد ازش. یه منبر رفت برای امام حسین روزه خون، نه اینکه حالا من بگم من چون برام اصلا دلم عوض شد، اینقدر آدم روزه میخونم من بدم شد بیاد ازشون، این اصلا دلم عوض شد. یعنی در همون جلسه دل من تغییر کرد. بعد یکی از علما اونجا بود، من بهش گفتم این جلسات روزه اینا آدم اون فهمید، گفتم آدمو زیر و رو میکنه. گفت خب تو فهمیدی اینو؟ چون هم از جریان خبر داشت، هم از حالت دل من خبر داشت. من فهمیدم، چون من دلم فهمیدم عوض شد. یه دفعه از یه آدمی که تا این لحظه بدم میومد، بعد از این جلسه خوشم اومد ازش. و برعکسش هم میشه و شده و برای هممون پیش میاد. ثم اذا، آقا خلاصه یک کلمه از قرآن، از اول تا آخر میگه همه کار خداست، و سلام، همه هیچ کارم، همه کار خداست. هم پیغمبر انک لا تهدی من احببت، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر فراموش میکنه. یه آدم بیشعوری تو اینترنت نوشته پیغمبر فراموشی داشت. چرا؟ به دلیل آیه سنقر و کفلا تنسا. با کاش یه لاغر یه لای نافیه و اینا رو برو بخون، آخه این کجاش دلالت میکنه فراموشی؟ پیغمبر سنقر و کفلا تنسا، پیغمبر ما به تو قرائت میکنیم، تو فراموش نمیکنی. الا ماشاءالله یعنی چی؟ ببین آقا میگه در بهش جاودانن الا ماشاءالله. یعنی چی؟ یعنی یه دستن تو بهش که وقت اونا جاودانه نیستن. اصلا این با مبانی ما میخوره؟ کسی که بره تو بهش بعد میره تو جهنم؟ قرآن میگه یه عده در بهش جاودانن الا ماشاءالله، مگه خدا بخواد. یعنی چی مگه خدا بخواد؟ میخواد قدرت مطلقه رو قید نزنه. یعنی اگه بگه پیغمبر تو دیگه هرگز فراموش نخواهی کرد، یعنی در صورت هیچ تقدیری فراموش نخواهی کرد، حتی تقدیر اراده خدا. برای اینکه یه همچین اطلاقی وجود نداره در عالم الا ماشاءالله میگه. قرآن به شما میگه روزه بگیر لعلکم تتقون، نمیگه انکم تتقون. یعنی روزه پشت سرش معلوم نیست تقوا باشه، لذا لعله ترجی میاره، انه تحققی نمیاره. نمیگه روزه بگیرید انکم تتقون، میگه لعلکم تتقون. اون چیزی که انس فقط اراده خداست. پیغمبر میتونه کسی رو هدایت کنه؟ شما همه میگید بله پیغمبر خدا، یه تماشاگر ما میشیم سلمان، میشیم ابازر. اما قرآن کریم میگه که انک لا تهدی من احببت. بله داریم که امیرالمومنین به طرف تماشا کرد، دشمن امیرالمومنین شد، شد از شیعیان، اینو داریم. ثم اذا دعا ربه فی شدته، یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت. ثم اذا دعا ربه فی شدته کان معنا عمله ان یذعن بالربوبیت فی حال شده. وقتی خدا رو در شدت صدا میزنه، معنی عملش اینه که فی حال شده خدا خداست و علا تقدیرها و لیست تعالی علا حاضر صفت، خدا اینطوری نیست. آدم خیال میکنه سرطان گرفت خوب شد خدا نجاتش داد، اما نمیفهمه سرماخوردگیرم خدا نجات میده. همون کسی که سرطان رو شفا میده سرماخوردگی رو شفا میده، ولی ما در سرماخوردگی هیچ گاه به یاد خدا نیستیم. اما اگه یه سرطان بگیریم خوب بشیم تا آخر عمر یادمونه، بگیم خدا سرطان منو شفا داد، بعد کیف میکنیم همه جا بریم دل خدا به مردم بگیم من اونی هم که شفا گرفتم، من اونی هم که سرطان داشتم شفا گرفتم، در حالی که ما نمیدونیم بابا اون سرماخوردگی هم همون بوده. بعضی سرما خوردن بعدش مردن، سرما که جای خودش، بعضی گلابی خوردن مردن گلابی، بعضی با آب دهنشون مردن. من نظیر با آب دهنم بمیرم. من یه بار همینطوری که آب دهنش آدم قرون نشکسته تو گلوم داشتم میمردم، گفتم خدای ما اینجوری نمیریم آخه، بیاد بگه که یک مردی دیروز با آب دهنش مرد. بعد خدا شاهده که من راست میگم، بعد از این یه بار هوا تو گلوم شکست، همین هوا قورت میره هوا. گفتم خب اون باس اون ساعت اومد اون آب دهن آخه یه مردی چجوری مرد، نفس کشید مرد. کسی باور نمیکنه، باور کن نفس تو گلوم گیر کرد. نمیدونم حالا ما این حرفا رو برای مردم میزنیم، خدا بخواد به ما مثال نشون بده که حرفامون رو مردم بفهمن، چند بار نزدیک بود ما رو بزنه بکشه که ما به مردم نشون بدیم مطالب. هوا یعنی الان این نفسی که فرو میرود که ممد حیات است، خب اگه بر نیاید چی میشه؟ اون وقت فرو میره اما دیگه بر نمیاد، این قبل از اینکه فرو بره شکسته، نفس دیگه بالا نمیاد، تمام شده رفت. ما یکی از همکارای معلمم رفته بود سر یخچال آب بخوره مرده بود. یعنی چی؟ آب صحیح و سالم تا همین دیروزش. دو تا از همکارای ما تا الان اینجوری شد. انگار معلمات بیچاره از زور فشار مدرسه زود میمیرن. دیگهشون پنجشنبه خداحافظی کردیم رفتیم، شنبه رفتیم تشییع جنازه‌اش. صحیح و سالم بود. پنجشنبه خداحافظی کردیم، شنبه صبح رفتیم تشییع جنازه. اینم از زندگی. کدوم خدا؟ خدایی که در شدت خداست یا در رخا خداست؟ لازم که پیغمبر ببین چقدر این دستور العمل عجیب واقعا. اینا از کدوم افق به دنیا نگاه میکنن؟ از کدوم ارتفاع به عالم نگاه میکنن که همه جای عالمو دارن میبینن؟ اون وقت آدم اینا رو ول کنه کجا بره؟ فهو لم ید رب، کسی که خداش خدای تقدیریه اصلا خدا رو صدا نزد. خدا تقدیری نیست که در تقدیر شدت فقط ما خدا رو صدا میزنیم. بله بله. اون در درد ندیگه، اون خراب نه، اون میگه در تنفی کل نفس. فعتسم فعتسم به حبل الله الاوسق و هو الالتجاء و الاضطرار به صحت الافتقار الالله فی کل نفس. شما فقط اون موقعی که سرطان گرفتی افتقار الالله نداری، اون موقعی که سرما خوردی هم افتقار الالله داری، بالاتر از اون این که در حالت که سرما نخوردی هم افتقار الالله داری، چون شما الان دلت نمیخواد که بمیری ولی یه لحظه دیگه ممکنه نفست بالا نیاد. اون کسی که نفس رو فرو میبره، نه منم نه شما، نه من میبرم فرو نه من میارم بیرون. لذاش اگر کسی به این حقیقت آگاه بشه، رخا و سخا و شخا و همه چی براش یکی میشه. میفهمه خدا فقط خدای سختی ها نیست، در حالت آسایش هم به خدا محتاجه. آقا اصلا شما صغرا رو میگی بعد کبرا رو میگی، صغرا یادت میره. کی صغرا و کبرا رو تو ذهن نظم میده؟ شما مبتدا رو میگی خبر یادت میره، شما حرف عطف رو میگی معطوف علیه یادت میره. کی انسان دیگه؟ آدم داره حرف میزن کلمه اولش میگه کلمه دوم یادش میره، یه شعر رو هزار بار خونده یادش میره. من برای خودم پیش اومده گفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بقیهش یادم نیمد. باور میکنی؟ سوره هم یادم نیمد، هر چی فکر کردم سر نماز یادم نیمد. بعدش چیه؟ الحمدلله رب العالمین، هی تکرار یه چیزایی به هم دوخته میدونم، یه چی نمیاد اصلا تو ذهنم. تشهد یادم رفته، صدام هست، نوار سخنرانیم هست که گفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده وحدر انجز وحدر و نصر. نوار صحبت دوباره برگشتم به عقب بعد فکر کردم دارم شوخی میکنم، گفتم آقا این تشهد چیه میگین؟ یا همه همینطوری لالمونی موندن، هیچکی نگفته. گفتم تشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز وحده نصر. رفتم تو دعای نصر عبده، تشهد یادم نیومده. بنده منهم نتونستم بخونم، منهم یه رو فکر کردم گفتم این منهمه، منهمه باب افعال ان همه یون همو نهمه است. آقا یه نهم داریم توی سیوتی، یه نهم تو سیوتی. نه اینا ماره لطف خداست که با آدم نشون میده تو اینی ما ولت کنی منهم رو نمیتونی بخونی. تو چیز داریم توی لازم متعدی که میگه و لازمون غیر المعدا و حتم لزوم افعال سجایا که نهم و لازمون غیر المعدا و حتم لزوم افعال سجایا که نهم. افعال سجایا مثل نهمه لازمه، نهم گیر کردم این منهم از نهمه است. اگه نهمه است چرا منهمه؟ منهمه چرا؟ باید رفته تو باب تفعیل نهمه یا نهمه یا باب افعال انهمه یا نهمه. کلی فکر کردم. یه رفیق هم‌وایسه‌ای هم داشتیم که از این هوچیگرا بود، گفتم این چیه؟ گفت منهم. دیگه من نگفتم چه اتفاقی افتاده، حالا تا آخر عمر دیگه ولم نمی‌کرد. هر جا من میدونم گفت منهم از اون منهم منهم. یه نفر استاد مسلم مکاسب بوده در مشهد، سالها مکاسب درس میداده، شب میخواسته قبل از خواب مطالعه کنه که برای فردا آماده باشه. درسای ما رو خواهی اگه مطالعه نکنی رسوایی داره، باید باید که کتابتو گم کنی، باید کتابو گم کنی باید بشینی مثل من بر تو حلا بگی. در لاکن گیر کرده و لاکن هی خونده ول کن. بعد گفته آخه تو مکاسب یه چند تا فارسی هست، چند تا کلمه فارسی هست. بعد این گفته این ول کنه ولکنه ولکنه، آخه تو چیز هم داریم کردیانه ولکه ولکه ولکن چیه این؟ تا صبح فکر کرده نفهمیده، تا صبح با عیالش هم قهر بوده، صبح به عیالش میگه حالا با هم قهریم، حالا بگو ببینم این تو قرآن میخونی چیه؟ گفته ولکن فهمیده. حالا براتون انشاءالله پیش بیاد این موارد خودتون بفهمید. یکی از بزرگان زمان ما که همتون میشناسینش تو اتاق دور خودش میگردید، میگفته مثلا اگر رحیمی بوده اسمش، گفته رحیمی کجاست؟ دنبال خودش میگشته. یکی از بزرگان زمان ما تو اتاق دنبال خودش میگشته، میگفته رحیمی کجاست؟ این جوریه. حالا کی میتونه ادعا داشته باشه؟ حالت التجا به خاطر معرفت پیش میاد. اگر انسان معرفت نفس پیدا کنه، معرفت نفس یعنی معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. من فهم کردم جمله مال خودمه، بعد فهمیدم مال المیزانه. خیلی گشتم پیداش نکردم، گفتم احتمالا پس مال خودمه این جمله. بعد دیدم نه، المیزان جلد 6. معرفت نفس معرفتها. هی فکر کردم گفتم خب من اینقدر در حد این جمله نیستم، ولی گفتم شاید به زبون اومده. بعد دیدم نه مال المیزانه. اول میگفتم مال المیزانه، بعد فکر کردم مال خودم، بعد دیدم نه مال المیزانه. جلد 6 معرفت نفس چیه؟ معرفت ها به فقرها. شما وقتی فقیری التجا میکنی، ببین الان اگر تشنت باشه، یه کمی تشنت باشه تو این جلسه که بشینید گفتگو که ما میکنیم یادت میره، اما اگه تشنگی شدت پیدا کنه دیگه یادت نمیره. دیدی شب آدم تشنش میشه، وقتی با خودش میگه پاشم آب بخورم، نپاشم، بپاشم، نپاشم. ولی یه وقتای شبا هست که اینقدر تشنت شده اصلا میگه بابا نخواستیم خواب و گرمای پد، میپری میری سراغ آب. خیلی دیگه تشنت شده اون موقعی که پیتزا خوردی شبش. اون موقع دیگه اصلا شما نمیتونی تعامل کنی، میری دنبال آب. چرا؟ هر چی تشنگی شدت پیدا بکنه شما ذهنت همش میگه آب 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 آب. اگر تشنگی به حد اعلا برسه دیگه جز آب هیچ چیزی نمیبینی. این معنای فقره. حالا آدم گرسنه‌ش میشه، بعد یه خورده گرسنه‌ش میشه، بعد بیشتر گرسنه‌ش میشه. بعد شما امتحان کن 3 وعده غذا نخور. اگه دیگه تونستی مطالعه کنی، دیگه همه فکرت اینه که یه چیز پیدا کنی بخوری از شر این گرسنگی رها بشی. فقر یعنی این. با معرفت. اگر انسان توجه به خودش و حالات خودش داشته باشه، در خودش غور کنه، فرصتهایی رو داشته باشه، شب و روز خودش رو بذاره توی ترازو، مثل یه بقال که شب دخل خودش رو بررسی میکنه، شب که میشه دخل خودش رو بررسی کنه. آقا شما الان تا حالا اصلا میل داشتی قمار بازی کنی؟ تا حالا میل داشتی شراب بخوری؟ ولی یه وقتایی شده که زبونتو نتونستی حفظ کنی. شاید یه معصیتی هم باشه که شما اصلا نتونی خودتو نسبت به اون معصیت حفظ کنی. شما شاید یه وقتایی چشتو حفظ میکنی، یه وقتایی نمیتونی حفظ کنی، شاید زبونتو هیچ وقت نمیتونی حفظ کنی. خب حفظ کردن زبان با قماربازی چه فرقی میکنه؟ چرا شما هیچ وقت میل به قماربازی نداری؟ چرا شما هیچ وقت میل به شرابخوری نداری؟ اما چرا نمیتونی زبونتو حفظ کنی؟ تازه موضع غیبت هم که پیش میاد جگرت شروع میکنه به بالا و پایین شدن. حالا مثلا یکی اومده دست من دلخوری اومده گفته این رحیمیه عجب آدمیه، این جگرت داره بالا و پایین میاد که شما یه حاشیه‌ای به این بزنی جگرت خنک شه. شما هیچ وقت این حالتو نسبت به قماربازی نداری. اون کسی که در قماربازی شما رو دلتو حفظ کرده همون کسیه که در مقام غیبت شما رو دلت کرده، و الا شما رو اگر نگهت بداره شما نسبت به غیبت کردن هم حالتو داری. تمام اموال عالمو بیارم بذارت جلوت برات فرقی نمیکنه، یک ریال و یک میلیارد برات فرقی نمیکنه. الان یه نفر هست 10 میلیارد تومان پول رفته به حسابش، هر چه قدم گشته صاحبشو پیدا نکرده، به مراجع هم استفتا کرده گفتن این پول امانته ولی سودش مال خودت. الان تو الان سودش 1 میلیارد شده. بعد این گفته که یه آدم معمولی هم هست گفته این امتحان الهیه. حالا شما ببین بعضیا حاضر بره داروی مردم احتکار کنه که 1000 تومان پول دراره، این 10 میلیارد از آسمون رفته تو حسابش، گشت و گزارش هم کرده، تازه مراجع هم گفتن سودش مال خودته، این دست به این پول نزده. کی دل اینو نگه داشته؟ کی دل اونو ول کرده رفته داروی مردمو احتکار کرده؟ کی میتونه بگه منم؟ شما در فضای درون خودت الان من دو تا آدمو مثال میزنم، یکی که داروی مردم احتکار میکنه، یکی هم که 10 میلیارد پول رفته تو حسابش. حالا چرا دو تا آدمو مثال میزنی؟ خودتو مثال بزن. خود ما الان اگه به شما کل تهرانو قباله کنم بدن دستت بگن دیگه روزه نرو، قبول داری؟ میکنی این کارو؟ آقا به دلتون مراجعه کنید همین الان، بگن کل تهران قبالهشو میدیم به شما، ولی دیگه حق نداری تا آخر عمرت بگی یا حسین حاضری؟ فکر نمیکنم کسی جمع باشه که حاضر باشه. حالا این دل ما دست کیه؟ شاید یه لحظه دیگه ما دشمن امام حسین شدیم، انشالله که نشیم، نه خودمون نه نسلمون، خدای در نسل ما دشمن اهل بیت قرار نده. این یه چیزیه که ما براش تلاش کردیم. ما برای محبت امام حسین چقدر زحمت کشیدیم، پول خرج کردیم، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، شب بیدار موندیم، هیچ به ما دادن؟ دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. به ما مجانی دادن، البته حفظ کردنش سخته ولی مجانی دادن. اینه که میگه خدای رخا با خدای سختی و شدت یکیست. ما اینو نمیفهمیم. ما وقتی گیر میکنیم یاد خدا میفتیم. این میگه خدا رو در همه تقدیرها به یاد داشته باش، اذکر الله فی کل حال، در همه حالات خدا رو یاد کن. معرفت ها به رب، به فقر ها و حاجت ها الی رب ها. ایشون پرسید از کجا آدم دست پیدا بکنه معرفت نفس؟ آقای قاضی فرموده، با آقای قاضی گفتن اگر معرفت نفس اینقدر اهمیت داره پس چرا شریعت اسلام به این اشاره نکرده؟ ایشون فرمود کدام دستورالعمل اسلامی که به غیر این اشاره کرده باشه؟ اصلا تمام دستورالعمل های اسلام جهتش به سوی معرفت نفس، از نماز گرفته. نماز غیر از معرفت نفسه ها. شما در نماز بسم الله با چی شروع میکنی؟ الله اکبر. به غیر از اینه که نماز رو با این شروع میکنی، این یعنی چی الله اکبر؟ یعنی فقط یکی کبیر در عالم هست، اون خداست، ولا غیر، هیچ چیز در مقابل من بزرگ نیست، در مقابل چشم من جز خدا، همه چیز کوچکه. این میشه معنی الله اکبر. بعد سجده میکنی. سجده یعنی چی؟ سجده یعنی من هیچ کس رو دیگه نمیبینم در سجده. اینا رو من نمیگم، امام صادق فرموده در همین کتاب مصباح الشریعه است. این میشه سجده. یه دستور عمل شما نشون بده که کارش سوق دادن به سمت معرفت نفس نباشه. گفته کدوم دستور العمل؟ این آقای قاضی فرموده، کتاب رسالت الولایه است، علامه طباطبایی نوشته. تشون اسم آقای قاضی رو نیورده، ولی من میدونم که این حرف آقای قاضی، چون اون رساله درسای آقای قاضی. تو از یکی از مشایخ اساتید ما سوال کردن، ایشون اینطوری فهمید. لذا علامه فرماید که لیست اعلی، خدا اینطور نیست که خدا فقط خدای سختی باشه، بل هو رب فی کل حال، خدا خداست در همه حالات و علی جمیع تقادیر. اگر کسی خدا رو فقط در سختی صدا بزنه فهو لم ید رب، بر خاطر که پیغمبر خدا فرمود که خیلی جمله قشنگه، این جمله این بود: تعرف الی الله فی الرخا یعرف کفشی. حالا راجع به اون مطلب دومم که جلسه پیش صحبت کردیم که میگه وقتی که سوال میکنی از خدا سوال کن، جلسه پیش مفصل گفتیم یعنی چی. گفتیم خلاصش این که گفتیم وقتی میگه از خدا میخوای از خدا بخوا، خب مگه ما از کی میخوایم؟ بله ما از خدا میخوایم، ولی دلمون پیش هزار نفر دیگه هم هست. میگه از خدا بخوا، داره حصر میکنه. وقتی سوال میکنی از خدا سوال کن، یعنی از غیر خدا ببر. در اون آیه شریف هم فرمود که موضوع بحث ماست، فرمود که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت دا اذا دعانه، اگه منو صدا بزنه دعوتو مستجاب میکنم. ما خدا رو صدا میزنیم با هزار نفر دیگه که تو دلمونه. معنی این جمله اینه که زمانی دعا مستجابه که انسان از غیر خدا منقطع بشه. اینم از این عبارت. بعد فرمود که در مکارم الاخلاق از امام صادق علیه السلام است که من تقدم فی الدعا استجیب له اذا نزل البلا، کسی که پیش دستی کنه در دعا وقتی بلا نازل میشه دعاش مستجاب میشه. این همون فرمایش پیغمبر خداست، پیش دستی کنه یعنی قبل از این که بلا بیاد دعا کنه. اون وقت وقتی که بلا نازل میشه این همونه، همون مطلبه، فقط با یه بیان دیگه است. وقتی بلا نازل میشه قیله گفته میشه صوت معروف، این صدا آشناست. ولم یحجب عن السما، اینجا آسمان در مقابل این حجاب نیست، صداش بالا میره چون صدا صدای آشناست. و من لم یتقدم فی الدعا، کسی که قبل از نزول بلا دعا نکرده باشه، لم یستجب له اذا نزل البلا، وقتی بلا نازل میشه دعاش مستجاب نمیشه. این با همون عبارت قبلی تفسیر میشه، یعنی این کسی که در هنگام بلا فقط دعا میکنه خدا رو فقط خدای دوران بلا میدونه، در هنگام رخا دیگه با خدا کاری نداره، لذا پس معلومه اسباب و علل کار میکنه نه خدا. قالت الملائکه ان نزل الصوت لا نعرفه، اینم به یه بیان دیگه هم اومد که آقای علامه میفرماید که و هو المستفاد من اطلاق قولهی، از این آیم این معلومش که نسو لا فنسیهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینا رو فراموش کرد. ولا ينافي هذا ما ورد ان الدعاء لا يرد مع الانقطاع، این منافاتی با اون جمله نداره که اگر انقطاع پیدا بکنی دعا مستجاب میشه. فان مطلق الشدت غیر الانقطاع التام، اینطور نیست که در انگام شدت آدم منقطع بشه. بعضیا شدت هم که میاد بازم منقطع نمیشن، میره دکتر میگه دیگه این درد علاج نداره، بعد میاد بیرون میگه خب میرم اروپا، میرم آمریکا، میگن آقا فایده نداره، میگه حالا میریم شاید شد، این هنوز به اسباب دل بست. باید ناامید بشه واقعا، بره اونجا هم باز بگن نشد، میگه حالا یه راه دیگه حتما هست. باید از غیر خدا منقطع بشه. و قوله و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله، وقتی سوال میکنی از خدا سوال کن، وقتی یاری میخوای از خدا یاری بخوای. این یعنی چی؟ علامه میفرماید ارشادون الی تعلق بالله فی السؤال والاستعانه به حسب الحقیقه، ارشاد به این مطلبی که حقیقتا سوال کن. فان هذه الاسباب العادیه التي بین ایدیها ایدینا، این اسباب عادی که در دسترس ما هستن، انما سببیتها محدودتون علی ما قدر الله لها من الحد، سببیتشون در حدی که خدا بهشون سببیت داده. اینا آینه، نور از یه جای دیگه است، یه نوری از جای دیگه تابیده به این آینه، ما گیر کردم تو این آینه، این آینه به اندازه خودش داره اون نور رو منعکس میکنه. چقدر این جمله دعا زیباست، چقدر ما از دعا فرنگ دعا دوریم. به یدکت حسب بوت الاسباح، تقدیم معقد و تأخیر یفید الحصر دیگه، نمیگه تسببت الاسباب به یدک. آخرش یه بار بالاخره این جمله رو عربیشو گفتم، هر جا میگم بعد یه ساعت توضیح بدم. تقدیم معقد و تأخیر یفید الحصر، به یدک تسببت الاسباب، یعنی اسباب فقط و فقط سببیتشون از تو میگیرن. آب به تو آب میشه، آتش به تو آتش. زیرا به استقلالشون میزنی. خب الان نگه ما گفتیم از اسباب نباید استفاده کرد، به اسباب نباید دل بست، به اسباب نباید دل بست، ولی باید از اسباب استفاده کرد، دل نباید بست. تفاوتش این میشه که اگه وسط بیابان هم باشی بدون آب و علف هیچ نگرانی نداری، اگه بهت خبر بدن که همه آبهای زمین فرو رفته برای شما هیچ فرق نمیکنه، برای ما فرق نمیکنه. الان بگن یه ساعت دیگه در تهران دیگه نون نیست، گندم کشور تموم شده، یه ساعت دیگه نون نیست، چی میشه؟ کشت و کشتار میشه دم نونوایی ها. خود ما اولیشو شیرجه میزنیم اینجا میپریم نون میگیریم، نه اینکه الان مردم اینجوره، من خودم اولیش. اما موحد براش فرق نمیکنه. موحد میگه اگر که از زمین نیومد از آسمان میاد، از آسمان نیومد از دریا میاد، از دریا نیومد از دیوار میاد. این موحده، چون اونی که روزی میده گندم نیست، خداست. من الان مأمورم برم نونوایی صف بایستم، اما اگه نونی در کار نبود چی؟ انما سببیت، ببین الان این اشکالی که شما میکنید تا این حرفا رو میزنید مردم هم همین اشکالو میکنن. جوابش اینه که ما نفی سبب نمیکنیم، انسان وظیفش استفاده از اسبابه، اصلا خدا عالمو اینجوری خلق کرده، ما نفی استقلال اسبابو داریم میخونیم از این عبارت ها. اینا مال قلب ماست نه مال عمل ما، داستان داستان قلب نه داستان عمل. عمل من و شما و پیغمبر خدا و جناب عیسی و جناب موسی همه یکیه. همه انبیا وقتی مریض می‌شدن می‌رفتن دکتر، ما میریم دکتر، اونا می‌رفتن دکتر. اونا در عمل، اصلا موضوع سخن ما وادی عمل نیست، وادی عقیده است. در ناحیه عقیده شما چقدر به آب عقیده داری؟ باید بگی هیچ. من اگر آب می‌خورم چون به من دستور دادن آب بخور، مگه در قیامت آبی هست که تشنگی رو برطرف کنه؟ لذا میفرماید که ان هاذه این اسباب سببیتشون محدود به اون تقدیر الهی که براشون تعیین کرده. لا علاما یتراءا، ترائی یعنی به چشم اومدن، نه اونی که به چشم میاد که ما خیال میکنیم استقلال ها فی تأثیر، اینا مستقلن. بل لیس لها الا طریقیت و الوساطه. طریقن شما الان آینه میگیرید نور خورشید رو میندازی اینجا، آینه نور داره یا طریق هدایت نوره؟ لوله آب آب داره یا طریق عبور آبه؟ لوله آب که آب نداره که، هی لوله آب بگیره بخوای بخوری، لوله آب طریقه فقط. آینه رو هی نگاه کن چرا نور بهت نمیده. اون موقعی که نور میداد خورشید افتاده بود توش، نورش افتاده بود. الان خورشید غروب کرده دیگه آینه نور نداره. اسباب مثل آینه، تا حق تعالی اذن نده آب سشنگی رو برطرف نمی کنه، تا حق تعالی اذن نده آتش نمی سوزانه، تا حق تعالی اذن نده آسمان و زمین کار خودشون رو انجام نمیدن، دارو شفا نمیده. تا خدای تعالی اذن نده هیچ سببی در جای خودش کار نمی کنه. پس سببیتشون به دست حق تعالی است. از سبب سازیش من سوداییم، از سبب سوزیش سوفسطاییم. یه جا سبب میسازه دارو رو اونجوری جور میکنه، یه جا سبب میسوزونه. همه اسباب علل جمع میکنی که یه کاری انجام بدی همه رو میزنه پرشته اسباب علل رو پنبه میکنه. عجب خداییه. فرمایشی داشتیم سوال
مثلا یه نفر یه مثلا خواسته‌ای داره، بعد مثلا به یه نفر مثلا رو بزنه، این مثلا
این در مقام عمله، هیچ اشکالی نداره. اما در مقام قلبت چه حالی داری وقتی که داری بهشون رو میزنی؟ الان ایشون رو مستقل میدونی یا نه؟ قرض الحسنه میخوای الان میای پیش من، اگه من بهت ندم قرض الحسنه رو نمیری زندگی منو بسوزونی؟ میگه خب نشد دیگه. میگه قبلا از انجام نشدنش متشکرم.
همین روز زدنه مثلا روز زدنه
این اشکالی نداره. قرض الحسنه آقا من قرض الحسنه میخوام، داری به من بدی؟ اگه نداد میگه اشکالی نداره. لا ما یترا من استقلال ها فی التأثیر و الامر بید الله، کار دست خداست. فاذن بنابراین الواجب و علال عبد ان یتوجه فی هوائجهی الى جناب العزت و باب الکبریا، بر عبد لازمه که در هوائجش به باب عزت و کبریا متوجه بشه. ولا یرکن و الى سبب بعد، رکونه به سبب نداشته باشه، سبب و رکن خودش تکیهگاه خودش قرار نده، سبب بود بود نبود نبود. ان کان اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، اگرچه خدا بدون سبب کار نمیکنه. و هازا دعوتون، ببین چقدر قشنگه، هازا دعوتون الى عدم الاعتماد علی الاسباب. این حرفی که داریم میزنیم، داریم دعوت میکنیم به تکیه نکردن به سبب. الا بالله الذی افاض علیها، مگر به خدایی که بهش سببیت داده. لا انها هدایتون الى القاء الاسباب، نمیگیم سببو بنداز دور. مگه میشه سببو بندازی دور؟ همه تشنشون میشه آب میخورن. و طلب من غیر فهو طمع فیما لا مطمع فی، این طمع در امری که نمیشه بهش طمع کرد، جای طمع نیست اینجا، چون خدا دنیا رو اصلا اینجوری خلق نکرده. خدا دنیا رو اینجوری خلق کرده که آب تشنگی رو برطرف کنه، ولی ما رو آورده تو این دنیا گفته حاجی حواست باشه ها، باید آب بخوری، اما نری آب پرست بشی، باید کار بکنی ها، ولی نری کار پرست بشی، باید پول دراری ولی نری پول پرست بشی، باید درس بخونی ولی نری کتاب پرست بشی. کتابتو باز کن درس رو بخون، ولی اون که علم میده خداست. مگه شما نمیگی انما العلم عند الله؟ مگه نمیگی انما حصر میکنه؟ پس اینا رو برای چی آدم میخونه؟ انما العلم عند الله، علم فقط در نزد خداست. پس علم در نزد هیچ کس دیگه نیست، حصره. کیفه و دائی یرید و ما یسأله بالقلب، دائی چیزی رو میخواد که در قلبشه، و یسأل ما یریده باللسان و یستعین و علا ذالک به ارکان وجوده. اصلا دعا وقتی میکنی با چی دعا میکنی؟ اونیو که تو قلبته به زبانت میاری، با همه ارکانت میخوای، این همه اسباب دیگه. پس لطفا اگه خواستی دعا کنی نگو، چون اینم سبب دیگه. به زبانت میگی دستتو چرا بالا دراز میکنی، اینم سبب دیگه. میشینی وضو میگیری، اینا همه سبب. کی گفته همه این کارا رو باید بکنی؟ و اعتبر ذالک بالانسان حیث یفعل ما یفعل به ادوات البدنیه، و یعطی ما یعطی به یده، و یرا ما یرا به بصره، و یسمع ما یسمع به اذنه. فمن یسأل ربه به القاء الاسباب کمن سأل الانسان ان یناوله شیئا من غیر یده. آقا من به شما میگم آقا ببخشید میشه 10,000 تومان به من قرض الحسن بدی؟ بعد شما اگه دستتو تو جیبت کنی 10,000 تومان داری، بگم چرا با دستت میدی؟ من از خودت خواستم. معنی داره این حرف؟ خب این دستشه. حالا از اون ورش شما 10,000 تومان به من دادی، من میگم آقا خیلی ممنونم، انگشتا خیلی ممنونم، بند انگشتا خیلی ممنونم. شما میگی حاجی من دارم بهت قرض رسیده، ببین بند انگشت مال من، از من تشکر کن، از من تشکر کن. ولی معنیش این نیست که میخوام بگم بند انگشتا بنداز دور. من بالاخره با این دست به شما میدم، خدا با دست خودش اعطا میکنه. دست و ابزار خدا هم عالمه، با ابر باران میاره، با آب زمین رو زنده میکنه. ما هم باید دنبال همین اسباب بریم. پس باید به دنبال اسباب رفت، ولی به اسباب دل نبست. این کار خیلی سختیه. همه اهل عالم تو همین گیر کردن دیگه، همه گیر کردن، اسباب پرست شدیم ما هممون.
نه، اسباب شأن اداتی
دارن. بله، اینا ابزارن، طریقیت دارن، استقلال ندارن، ابزارن، پیچ کشتی و انبرده هستن، دست نیستن. بله دیگه، اینا ابزارن، وسیله اعطای فیضان. بل فاعل به ذالک فل حقیقت فهو غافل مغفل و لیس ذالک تقییدا للقدرت الالهیه. این تقیید قدرت غیر متناهی خدا نیست، سلب اختیار نیست. کما ان الانحصار الذی ذکرنا فی الانسان لا یوجب سلب القدرت و الاختیار ان لکون تهدید راجعن به الحقیقت الالفعل لا الالفاعل ازمن از. حالا این تا همینجا باشه. این یه بحث خیلی جالب دیگه در ادامه اینجا فرمود که انشالله اینو بعدا عرض کنیم. فقط اینو یادداشت فرمود که تا کجا عرض کردیم که ما مثل که یه چند درسه احتمالا بی کتاب شو که هنر هاست. این اونو میگه بی هنر شو که هنر هاست در این بی هنری. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت به طهارت قرار بده. سلام علیکم و رحمت الله.